زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان با شما صحبت می‌کنیم. آنفولانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی پرندگان وحشی و آبزیه که می‌تونه بدون اینکه خودشون مبتلا به بیماری بشن، ویروس‌های آنفولانزای طیور رو با خودشون جابجا کنن. مدتی میشه که بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشورمون مشاهده شده. این بیماری در زیستگاه پرندگان وحشی، روستاها یا مرغداری‌ها شناسایی شده. از اونجا که همزمان با فصل سرما آلودگی از طریق پرندگان مهاجر وارد خاورمیانه و اروپا شده، احتمال بروز بیماری در مزارع پرورش طیور، اعم از صنعتی و روستایی و یا در بین پرندگان وحشی مهاجر در تمام استانهای کشورمون وجود داره و ممکنه که این آنفولانزا برای حیوانات و انسانها مخاطراتی به همراه داشته باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این بیماری با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی، جناب آقای دکتر علیرضا اکبرشاهی. سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم
آقای دکتر. منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
درود بر شما. جناب آقای دکتر اکبرشاهی، برامون بفرمایید که بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان به چه بیماری اطلاق میشه؟
خدمت شما و شنوندگان عرض کنم بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی است که عمدتاً در بین پرندگان قابلیت سرایت و انتقال داره و به دو نوع مختلف هستش. یک نوعش در واقع فوق حاد هست و یک نوع تحت حاد. در مورد بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان که ما تحت عنوان فوق حاد عنوانش میکنیم، بعضاً بعضی از سویه های این بیماری قابلیت انتقالش به انسان از طریق پرندگان ثابت شده و بعضاً در بعضی از حیوانات دیگر هم قابل انتقال هستش. که خب تعداد سویه هایی که قابلیت انتقال به انسان رو داره خوشبختانه محدود هست، ولی نکته مهم این قضیه این هستش که ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشابه سرماخوردگی در انسان، ویروسش قابلیت تبدیل شدن و تغییرات مداوم ژنتیکی رو داره. از این نظر خب بحث خطرناک بودن و مشکلات کنترلش رو در پیش ما گذاشته.
بله
آقای دکتر، در حال حاضر کانون‌هایی وجود دارن که نسبت به بقیه استان‌ها یا مناطق پرخطرتر باشه و لازم باشه که موارد ایمنی اونجا بیشتر رعایت بشه؟
خدمت شما عرض کنم بحث بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان امسال در کشور خوشبختانه طی دو سه ماه اخیر خب بیماری خیلی کنترل شده به صفر نرسیده. ما بعضا مواردی و کانونهایی رو مثلا در استان مازندران داشتیم یا در استان آذربایجان شرقی ماه گذشته داشتیم، ولی خوشبختانه بسیار محدود شده و در واقع میتونیم بگیم تحت کنترل هست. برخلاف اون چیزی که سال گذشته خب خیلی خسارات سنگینی به کشور وارد کرد و عدد بیماری ها هستش که در واقع کنترل و ریشه کنیش خیلی سخت هست و به این راحتی امکان ریشه کنیش وجود نداره. اون هم به دلیل اینکه این ویروس میتواند از طریق پرندگان مهاجر وحشی دائما وارد کشورهای مختلف در جهان بشه. خب بعدا این بیماری همیشه بوده، خواهد بود و کماکان ما میتوانیم فقط عنوان کنیم که برنامه ریزی برای کنترل این بیماری رو داریم.
جناب اکبر شاهی، چه عواملی در واقع به شیوع این بیماری واگیردار دامن میزنه؟
از دو بود باید به این قضیه نگاه کرد. یک بود بحث ورود سویه های جدید پرندگان مهاجر وحشی هست که از طریق پرندگان مهاجر در زمان مهاجرت های بین قاره‌ای که اتفاق میفته ممکنه وارد کشور بشه. خب پرندگان مهاجر در واقع وحشی ما و پرندگان آبزی مهاجر اکثرا این ویروس را همراه خودشون دارن و در خود بدن خودشون اکثرا هیچ علائمی و تلفاتی نشون نمیده. خب برای ما خیلی مهم هست که بتوانیم شناسایی کنیم ورود اینها رو و جلوگیری کنیم از انتقال ویروس های جدید از پرندگان مهاجر وحشی به طیور بومیمون. یه بحث دیگه که از یک منظر دیگه میشه نگاه کرد، بحث کنترل خود بیماری در داخل کشور هست که اگر بیماری در داخل کشور بومی شده باشه، باید در واقع با استفاده از روش‌های مختلف از جمله تقویت امنیت زیستی مرغداری‌هامون، مراقبت ویژه، کنترل نمودن ترددهای بی‌ضابطه، محصول نمودن طیور بومی در روستاها و از جمله سایر خیلی عوامل مختلف هستش که میتواند کمک بکنه به ما در کنترل این بیماری در داخل کشور و عدم انتقالش بین واحدهای بومی و همچنین واحدهای صنعتی.
جناب اکبر شاهی، اشاره فرمودید که شاید نشه به صورت 100% با این بیماری مقابله کرد، اما درباره مرغداری های صنعتی یا سنتی به ویژه مرغداری هایی که با هدف تولید مرغ گوشتی فعال هستند چطور؟ آیا میشه پیشگیری رو به کار برد؟
مثلا این که من گفتم کنترل نمیشه در شرایط حال حاضر، حتما ما کشورمون سال گذشته خب خسارات خیلی سنگینی درگیر بیماری شد و خب قانون‌های متعددی ما در 23 استان در داخل کشور داشتیم. کنترل این و ریشه‌کنی این برنامه هستش که زمانبر هست، یعنی در حد 3 تا 4 سال زمان نیاز داره هست. ما نسبت به سال گذشته، مدت مشابه سال گذشته 95% قانون‌هامون امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته. خب این نکته خیلی خوبی هست برای ما. ولی اینکه گفتم ریشه کنی یعنی زمانی هستش که شما دیگه بیماری رو داخل کشور حداقل برای مدت 6 ماه رصد نکرده باشید و گزارش از بیماری نداشته باشید. این بحث ریشه کنی هست. اما در مورد مرغداری‌ها گفتم هر مرغداری در واقع شرایط خاص خودشو داره. ما امسال تو بحث آموزشی که داشتیم، بحث تربیت امنیت مسائل زیستی که به خود مرغدارها انجام شد، تقویت ساختار اون مسائل قرنطینه واحدا که انجام شد، هر مرغداری در واقع برای خودش مساوی 101 در واقع دژ مانع از ورود ویروس شد. و اگر سهل‌انگاری اتفاق بیفته و عدم باور مدیران مرغداری ما به کنترل بیماری در واقع اگر مهم نباشه و پررنگ نباشه، خب این ویروس در پشت درهای مرغداری ممکنه وجود داشته باشه، در پرندگان آزاد پرواز ما مثل کلاغ، گنجش وجود داره، به راحتی میتونه داخل واحدها وارد بشه. ولی از طریق کنترل، رعایت مسائل بهداشتی و باور این که با رعایت مسائل بهداشتی میشود بیماری رو کنترل کرد، تا الان ثابت شده تو این 2 ماه اخیر که بیماری قابل کنترل بوده.
بسیار عالی.
توصیه‌تون به مردم و سایر شهروندهایی که حالا با طیور در ارتباط هستن چیه؟
خدمت شما عرض کنم، اولین نکته که عموم مردم جامعه که به عنوان مصرف کننده پرورده پروتئین هستن، نگرانی از بابت مصرف پروتئین و گوشت مرغ یا تخم نداشته باشن. تخم مرغ و گوشت مرغی که هویت داره، بسته‌بندی شده و تحت نظر دامپزشکی هست، کاملا سالم هست، هیچ مشکلی نداره. اما در مورد مردمی که طیور بومی رو دارن نگه می‌دارن، حالا یا به عنوان تفننی یا به عنوان توریدی پروتئین برای مصرف خودشون، خواهش که داریم حتما پرندگانشون رو در داخل توری یا قفس محصور نگه دارن و از تماس این پرندگان خودشون با پرندگان آزاد پرواز هم از کلاغ، گنجش حتما خودداری کنن، چون به راحتی ویروس میتونه از طریق این پرندگان به طیور خودشون منتقل بشه. نکته مهمی هستش که هر گونه تلفاتی غیر متعارف دیدن، مثلا یه دفعه 4 قطعه پرنده دیدن تلف شده یا 3 قطعه پرنده تلف شدن، یه تلفاتی که غیر متعارف بود و غیر عادی هستش، بلافاصله به نزدیکترین اداره دامپزشکی مطلع کنن و اداره رو اطلاع برسونن که بتونن همکارای ما برای نمونه برداری اقدام کنن. در مورد واحدهای صنعتی و مرغداران صنعتی هم درخواستی که داریم، همون رعایت مسائل امنیت زیستی، جلوگیری از تردد بی‌ضابطه و غیر مورد نیاز مرغداری ها و باور به اینکه با رعایت مسائل امنیت زیستی میشود بیماری رو کنترل کرد، مهمترین توصیه‌ای که من میتونم خدمت شهروندان داشته باشم.
بسیار متشکرم از توصیه ها و توضیحات کامل شما جناب آقای دکتر اکبر شاهی و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم خدافظی.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا.
متشکرم از شما خانم خانی. امیدوارم با پایان فصل مهاجرت پرندگان شاهد حتی یک مورد از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشورمون نباشیم.
منم امیدوارم خانم سفری. اما این نکته قابل توجهی که ما تو فصل سرما هستیم و در فصل سرما مسلماً ویروس‌ها در فضای مرطوب و سرد مدت بیشتری باقی میمونن.
بله.
به همین دلیل باید اقدامات امنیتی زیست محیطیمون رو بیشتر بکنیم در محل‌هایی که برای کشتار یا محل نگهداری طیوره و این عامل باعث میشه که حداقل از انتقال بیماری خودمون رو حفظ کنیم.
متشکرم. کاملاً همین گونه است. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز شنونده که مثل همیشه حامی برنامه سیاره آبی هستند. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده که دریافت نظرهای شماییم. و در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کشت سالیکورنیا در قم برای مقابله با شوری خاک و تأمین غذای دام. کشاورزان قومی با توسعه پرورش گیاه سالیکورنیا در شورزارهای این استان علاوه بر موارد فوق به دنبال اشتغالزایی هم هستند. جالبه بدونید که وزیر محیط زیست استرالیا اعلام کرده که این کشور قصد داره تا سال 2030 دورریخت مواد غذایی خودش رو به نصف کاهش بده و باید این رو هم بدونید که سالانه چیزی در حدود 20 میلیارد دلار مواد خوراکی در استرالیا دور ریخته میشه. این نکته رو هم حتماً به خاطر بسپارید که برای دوش گرفتن در حمام زمان بگیرید و اون رو به کمتر از 5 دقیقه برسونید. با این روش ماهیانه حدود 4000 لیتر آب صرف جویی خواهد شد. بد نیست این نکته را هم بدونید که هر کسی باید تلاش کنه که تا غذای خودش رو در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی میل نکنه، چرا که با رعایت این موضوع علاوه بر کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی 260 گونه جانور نیز از خطر مرگ ناشی از خوردن زباله‌های پلاستیکی و گیر افتادن در اونها نجات پیدا می‌کنند. باید این نکته را هم گفت که اگر فقط برای بسته‌بندی تغذیه کودکان تهرانی در دبستان‌ها از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنیم، در این صورت روزانه 4 میلیون کیسه پلاستیکی و در هفته 24 میلیون کیسه پلاستیکی کمتر دور ریخته میشه. باید این نکته رو هم بدونید که اگر از کاغذ باطله دوباره کاغذ تهیه کنیم، در مصرف آب 90%، انرژی 50% و در کنترل آلودگی هوا 75% موفقیت کسب می‌کنیم.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بشری و نیاز به آب بیشتر برای بخش‌های خانگی، صنایع و کشاورزی، موضوع استفاده بهینه از آب باران که اصلی ترین منابع آب هر کشوره بیشتر نمایان شده. آب این مایه حیات در همه جا به وفور یافت نمیشه و منابع آب در بسیاری از کشورها محدوده. غیر از تشویق برای کاهش مصرف، تلاش برای ذخیره‌سازی آب باران برای مصارف خانگی راه حل جایگزینیه که بعضی از کشورها از جمله استرالیا به اون روی آوردن. استرالیا کشوری که بخش اعظم خاک اون خشک و نیمه خشک، برای تأمین آب 23 شهر کوچک و بزرگ با ایجاد یک آبخیز مصنوعی از راه آسفالت کردن سطحی به وسعت 240 هکتار با بارش نرمال 400 میلیمتر تونسته از طریق جمع‌آوری بارش نزولات جوی بر سطح 240 هکتار و هدایت اون به مخزنی سرپوشیده آب مورد نیاز این شهرها رو تأمین کنه. با حفظ محیط زیست، مراقب زمین، این سیاره آبی باشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
سادگی چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رب چین چین فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین
دوستات رو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
این یک اتفاق شگفت انگیز است، هر گیک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پر سرعت شاتل. تلفن سراسری 916-0 شاتل.
نرسیده به چهار.
ببخشید آقا، شما میدونید سوپ توان مسکن یعنی چی؟
نه، چیزی دربارش نشنیدم.
سلام خانم، شما میدونید سوپ توان مسکن یعنی چی؟
سوپ توان مسکن؟ نه والا نمیدونم چیه، ولی هر کی خونه داره خرچش کمتره.
قربان، شما میدونید سود به توان مسکن یعنی چی؟
تا جایی که من دیدم و شنیدم تو بانک مسکن یه حسابی هست که هم سود داره و هم مثل اوراق ممتاز واسه یه خرید و ساخت خونه.
سود به توان مسکن با حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن. بانک مسکن به فردایی بهتر میاندیشد.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ردیف موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. خیلی ممنونیم از همراهیتون. به ساعت 11:50 رسیدیم و همه شما دعوتید به کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میر امام، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
ای من ز دو چشم نیم مستت مست، و از دست تو رفت عقل و دین از دست، بنشین که نسیم صبحدم برخاست، برخیز که نوبت سحر بنشست. با روی تو رونق قمر گم شد، و از لعل تو قیمت شکر بشکست. گویی در فتنه و بلا بگشود، نقاش ازل که نقش رویت بست. برداشت دل شکسته از من دل، و اندر سر زلف دل کشت پیوست. از لعل تو یک زمان شکیبم نیست، بی باده کجا قرار گیرد مست. در عشق تو زاب دیده خواجو را، آخر بر هر کس آبرویی هست. به کافه هنر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما در کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات نفسی تازه کنیم. دوستان عزیز، امروز در تقویم ما روز بزرگداشت خواجوی کرمانی است و غزل ابتدای برنامه رو به همین مناسبت از خواجوی کرمانی برای شما انتخاب کردم و تقدیم به شما کردم. خواجوی کرمانی از یک نظر یکی از بدشانس‌ترین شاعران این سرزمین بوده، شاید از این نظر که از یک سو با حافظ و از سوی دیگر با سعدی روبرو بوده و واقعا دیده شدن او کار بسیار سختی است در تاریخ این ادبیات پرشکوه. دوستان، میخواییم یک نظرسنجی مطرح بکنیم از شما. یکی از موضوعات وقتی که به یک چنین مناسبت‌هایی برمیخوریم این است که چقدر مفاخر این سرزمین رو میشناسیم، بزرگان رو چه اندازه میشناسیم، روشن فکران واقعی رو چه اندازه میشناسیم، آیا به درستی اصلا تشخیص میدیم بین روشن فکر واقعی یا یک نویسنده صرفاً، و آیا این تعاریف اصلا به درستی در ذهن ما شکل گرفته یا نه. یکی از جاهایی که باید این تمرکز رو بر روی آموزش و تربیت نسل‌های جدید قرار بده که ما رو آشنا بکنه با تاریخ ادبیات به شیوه درست و بایسته، ما رو آشنا بکنه با مفاخر این سرزمین، با بزرگان این سرزمین، نظام آموزشی و پرورشی است. از شما میپرسیم آیا نظام آموزشی و پرورشی ما به درستی شما رو انس داده با مفاخر ادبی این سرزمین؟ آیا شما وقتی نام یک شاعر بزرگ به زبان میاد، یک کسی تعریف میکرد میگفت من رفتم توی کشور فرانسه، یکی از شاعران، حالا بعدن خاطره دقیقش رو براتون تعریف میکنم، میگفت اونجا بین اهل ادب و مطبوعات و اینا گفتم که توی ایران هر وقت یک کسی شعر میخونه همه ساکت میشن، یعنی میگفتش که به احترام شعر ببینید یک سرزمینی چقدر به ادبیات، میگفت همه باور کردن و بخت زده شدن البته، ولی یک کمی اغراق توش هست. ما واقعا در تاریخ این سرزمین مواجهیم با اینکه وقتی شاعر میخواند همه سکوت میکنند و احترام میگذارند. با ما همراه باشید، ساعت 15:57 است. از شما میخوایم یک سوال بپرسیم.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه.
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنید؟
کافه هنر را شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:50 تا ساعت 16:30 از رادیو ایران بشنوید. کافه هنر.
خب، سوال ما از شما، آیا نظام آموزشی و پرورشی در این کشور باعث ایجاد علاقه نسبت به مفاخر ادبی در دانش آموزان شده یا می شود؟ اگر آری عدد 1 به 3900 و اگر خیر عدد